ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شماری از نمایندگان مجلس به دنبال طرح عدم کفایت رئیس جمهور هستند. وزیر ارتباطات در واکنش به وزیر صنعت نوشت بخش خصوصی از انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی گرفتند استقبال می کند. و دیدبان حقوق بشر سوریه از انتقال کنترل 8 شهر استان درعا به دولت دمشق خبر داد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم و ایرنا از تهیه طرح استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور توسط اصلاح طلبان مجلس خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال محمودزاده عضو فراکسیون امید مجلس طراح این طرح استیضاح است. این نماینده مهاباد در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته این طرح حدود 3 ماه پیش قبل از آغاز موج گرانی‌ها تدوین شده بود. او گفته پس از گرانی ارز و به هم ریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور، چند محور دیگر هم به طرح نخست افزوده شده است. ضعف گسترده در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، ضعف گسترده در سیاست خارجی و برجام از جمله موارد یاد شده در این طرح 15 بندی است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی، ایرنا حسین‌علی حاجی دلیگانی، احمد سالک و محسن کوهکن، سه نماینده اصفهان در مجلس این طرح را امضا کردند. این طرح همکنون در اختیار اعضای فراکسیون امید است تا پس از جمع‌آوری امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود. ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران تنها فرد در این سمت بوده که مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی او داده است. محمود احمدی نژاد نیز تنها رئیس جمهور ایران بود که طرح سؤال از او انجام شد و با حضوری خبرساز در مجلس به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات وزیر صنعت که گفته بود فهرست گیرندگان ارز دولتی را فاش نمی‌کند، نوشته فساد عامل بی‌ثباتی کشور است و بخش خصوصی از انتشار این فهرست حمایت می‌کند. ساعتی پیشتر محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی را که اقدامی علیه بخش خصوصی توصیف کرده بود. اما وزیر ارتباطات در توییتی نوشت فساد موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی و پاک دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. به گفته او باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. در روزهای اخیر انتقادهای فراوانی به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره اختصاص ارز دولتی به افرادی خاص مطرح شد و برخی این موضوع را یک رانت جدید دولتی توصیف کردند. این انتقادها در نهایت منجر شد تا وزارت ارتباطات نام شرکت‌هایی را که با ارز دولتی موبایل وارد کرده‌اند اعلام کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایران گفت این فشارها با هدف به تعبیر او به ستوه آوردن مردم صورت می‌گیرد، اما حکومت همچنان به گفته او پیوندش را روز به روز با مردم ایران قوی‌تر خواهد کرد. آقای خامنه ای که در دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه پاسداران سخن می‌گفت، افزود جمهوری اسلامی ایران انسجامش را حفظ می‌کند و حامیانش را تقویت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، ارزش ریال به شکل قابل توجهی سقوط کرده است. این مسئله با اعتراض‌هایی از جمله از سوی بازاریان در تهران و برخی شهرهای دیگر روبرو شده است. دستکم 8 شهر در جنوب سوریه روز شنبه با میانجیگری روسیه از شورشیان باز پس گرفته شده و به دولت دمشق بازگردانده شده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته این توافق پس از 2 هفته بمباران این مناطق انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی از 19 ژوئیه برابر با 29 خرداد ماه برای بازپسگیری مناطق راهبردی واقع در مرز اردن و بلندی‌های جولان اشغالی جنوب سوریه را هم زیر بمباران شدید گرفته است. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، توافق انجام شده بر سر این 8 شهر در حالی انجام شده که دولت سوریه روز شنبه مواضع مخالفان در استان درعا را به شدت بمباران کرده است. و به گفته خانواده نرگس محمدی، این زندانی سیاسی به دلیل بیماری به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد اما با بی‌توجهی مسئولان روبرو شده است. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که در فرانسه زندگی می‌کند، در این باره در فیسبوک خود نوشته این زندانی از جمعه شب با درد شدید سنگ کلیه و مشکل کیسه صفرا مواجه شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان دموکراسی‌خواه زندانی در ایران است. از جمله اقدامات مهم خانم محمدی راه‌اندازی کمپینی برای لغو مجازات اعدام بوده است. او به 16 سال زندان محکوم شده و به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. با این خبر اما برسیم به مجله دریچه و همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد که به مسائل و موضوعات مرتبط با حقوق بشر از جمله شبیه همین خبر می‌پردازه. تا حدود 10 دقیقه آینده باز با شما خواهیم بود.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. ادامه بازداشت فعالان محیط زیست. بازپرس پرونده وکالت محمد حسین آقاسی وکیل انتخابی یکی از خانواده ها را نپذیرفت. ادامه بازداشت نسرین ستوده، این وکیل دادگستری وثیقه تعیین شده را نامتناسب دانست. و بازداشت شماری از معترضان به وضعیت اقتصادی در روزهای گذشته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با گذشت حدود 5 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست، هنوز برای این افراد دادگاهی تشکیل نشده و از وضعیت پروندهشان هم اطلاعات چندانی در دست نیست. قوه قضاییه اتهام‌های این افراد را امنیتی اعلام کرده، اما وزارت اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند در پرونده مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. با این حال چند تن از این فعالان محیط زیست هنوز بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران می‌گوید برای پذیرش وکالت سام رجبی یکی از این فعالان اعلام آمادگی کرد، اما بازپرس وکالتش را نپذیرفت.
من مراجعه کردم به بازپرس پرونده، به بازپرس پرونده‌ای که به پرونده فعالان محیط زیست رسیدگی میکنه، با ایشون صحبت کردم به محض اینکه لایحه منو دید، اسمم رو خوند و گفت خب شما توی این لیست 20 نفره که نیستید. لیست رو در آورد که برای نام 20 نفر از وکلای دادگستری ایران بود و در واقع از طرف قوه قضاییه آمده بود. پیشون مدعی بود که چون شما جز این 20 نفر نیستید، نمیتونید وکالت این آقایون رو بر عهده بگیرید. با هم دیگه صحبتی هم کردیم، ولی ایشون گفت من کاری به درستی و غلطی قانون ندارم، ولی قانون یکی وجود داره. البته در این زمینه حرفش درست بود. البته بعضی از شعب بازپرسی میپذیرن، ولی ایشون نمیپذیرفت. و حتی ازشون من خواهش کردم که بسیار خوب وکالتنامه رو بدید که من در جارگاه حداقل وکالت ایشون رو به عهده بگیرم، اگر که در دادسرا نمیشه. ایشون این رو هم قبول نکردن.
نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری که 22 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، با وجود انتقادهای جهانی همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. همسر نسرین ستوده هفته پیش خبر داد که برای این وکیل دادگستری وثیقه 650 میلیون تومانی صادر شده، اما او این وثیقه را نامتناسب با اتهاماتش دانسته و آن را قبول نکرده است. محمد مصطفایی وکیل ساکن نروژ هم این میزان وثیقه را نامتناسب و غیر قانونی می داند.
علل اصول قرار وثیقه‌ای که صادر میشه میبایست متناسب با عمل مجرمانه باشه و در کنار اون مسائل دیگه هم هست، مثلا وضعیت شخص یا از نظر اجتماعی. به عنوان مثال در رابطه با پرونده خانم ستوده، ایشون وکیل دادگستری هستند، از اعتبار خاصی برخوردارن و دسترسی به ایشون راحت هست. اگر در یک پرونده دسترسی به متهم راحت نباشه، متهم شغل نداشته باشه یا سابقه های کیفری داشته باشه، قرار وثیقه سنگین در رابطه با جرم های سنگین علل اصول مطرح میشه. ولی خب پرونده خانم ستوده به نظر میرسه که مانند بسیاری از پرونده دیگه جنبه سیاسی داره و بازپرس پرونده بیشتر در سرد انتقام گیری هست و اینکه فشار وارد بکنه به متهم و متهم رو بیشتر در بازداشت نگه داره، که عمل غیر قانونیه.
نسرین ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنان معترض به حجاب اجباری، حرکت موسوم دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت. او همچنین به اقدام قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه اعتراض کرده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسرش.
ما روز یک شنبه ملاقات کردیم ایشونو، حالش کاملا خوب بود، همچنان اصرار داشت که اتهاماتی که بهشون زدن اتهامات واهی در جهت محدود کردن فعالیت حرفه‌ای ایشونه. بازداشت قبلی مشکل اصلی که با ایشون داشتن میگفتن که شما با قانون مدافعان همکاری کردین. ایشون اگر همکاری هم کرده باشن در چارچوب دفاع از موکلینش بوده. الان هم تنها موردی که با ایشون مشکل دارن پرونده‌های سیاسی و اخیراً پرونده دختران خیابان انقلاب معترضین به حجاب اجباری، ایشون در حد قوانین جاری از حقوق اونا دفاع کرده نه بیشتر. وقتی بخوان تبلیغ علیه نظام تبانی یا اجتماعی یا هر عنوان دیگه بذارن، ته پرونده چنین چیزاییه و ایشون اصرار دارن که جرمی مرتکب نشده که شایسته چنین وثیقه سنگینی باشه.
عبدالفتاح سلطانی و زینب طاهری هم دیگر وکلای زندانی‌اند. عبدالفتاح سلطانی که به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان محکوم شده، از سال 90 زندانی است. زینب طاهری هم در پی اعدام موکلش محمد سلاس، درویش متهم به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی، از حدود 10 روز پیش همچنان به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک مجرم نوجوان دیگر به نام ابوالفضل چزانی شراحی خبر داده، به اتهام قتلی که او در 15 سالگی مرتکب شده بود. این کودک مجرم روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم اعدام شد و اعدام او بار دیگر انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. به گفته عفو بین الملل، ده ها مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندانهای ایران به سر میبرند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 16 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن.
در پی اعتراض‌های اخیر بازاریان در تهران و چند شهر دیگر نسبت به وضعیت اقتصادی، دادستان تهران از بازداشت شماری از معترضان خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی برخی از این افراد را عوامل آشوب و مفسدان اقتصادی نامید و آنان را به اعدام تهدید کرد. از تعداد دقیق و اتهام بازداشت شدگان خبری در دست نیست. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رئیس قوه قضاییه اینطور گفته:
آقای لریجانی، شما که عشق اعدام دارین، اولین کسایی که لباس پلیس هنشونه، پلیسای شورشتون، باباتون تمام شیشه های ماشین شکوندن و سنگ به شیشه های خونه ها انداختن، تمام عکسشون همه جا روشن و واضح هستش. اگه میخواین اعدام کنین، اول اینا رو باید اعدام کنین.
و چند خبر کوتاه. هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی در جزیره کیش بازداشت شد. او در سال 96 هم بازداشت شده بود و 6 ماه در سلول انفرادی زندانی بود. از علت بازداشت اخیر او و نیز وضعیت او در زندان خبری در دست نیست. محمد علی یساقی، نوکیش مسیحی ساکن قائم شهر، از 31 فروردین ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، اما از اتهام و وضعیت پرونده‌اش خبری منتشر نشده است. بهفر لاله‌زاری، دانش آموخته رشته حقوق، که از مهر ماه 96 در زندان اوین به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش برای درمان بیماری آسم و ناراحتی قلبی نیاز است خارج از زندان به درمان بپردازد، اما مسئولان زندان با این امر مخالفت می‌کنند. بهفر لاله‌زاری به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده است. برخی وبسایت‌های خبری از احضار ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار به دادسرای آبادان خبر دادند. این روزنامه‌نگار به انصاف نیوز گفته که اتهامش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید.